گل نازه یک و یک دانه من، مای من ساغر و پیمانه من، قدمت روی چشم خوش آمدی، روشن از روی تو شد خانه من. گل گندم، گل بادم، گل پسته، گل ناز، با دو چشم و قد و بالا میکنم راز و نیاز. گل گندم، گل بادم، گل پسته، گل ناز، با دو چشم و قد و بالا میکنم راز و نیاز. خاطر دل تو دل ازم بریدم، به خاطر دل تو دل ازم بریدم. هی امیدم کبوتر سفیدم، تو از راه رسیدی با آرزو رسیدم، به خاطر دل تو دل ازم بریدم، به خاطر دل تو دل ازم بریدم. گل گندم، گل بادام، گل پسته، گل ناز، با دو چشم و قد و بالا میکنم راز و نیاز. گل گندم، گل بادام، گل پسته، گل ناز، با دو چشم و قد و بالا میکنم راز و نیاز. خوش آمدی، روشن از روی تو شد خانه من. گل گندم، گل بادام، گل پسته، گل ناز، با دو چشم و قد و بالا میکنم راز و نیاز. گل گندم، گل بادام، گل پسته، گل ناز، با دو چشم و قد و بالا میکنم راز و نیاز.
ثروتمند واقعی چیزهایی را جمع میکنه که با خرج کردن از مقدار اونا کم نمیشه، بلکه بیشتر هم میشه. مثل مهربانی، سخاوت، لبخند، اخلاق نیک و انسانیت. آرزو میکنم که شما جزو ثروتمندترین آدمهای روی زمین باشین. روزتان خوش و تا فردا، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
تعمیر،
ساختمان،
استادگاه،
ایستگاه.
مسائل ها،
مسائل،
آدرس،
نشانی،
بوت،
کفش. درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. میدانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
بوت. واژه بوت اکنون به معنای پایفزار در زبان مردم افغانستان رایج است، ولی این یک کلمه بیگانه است که از زبان انگلیسی وارد زبان ما شده است. ما در زبان فارسی دری چند معادل برای بوت داریم که می توانیم آنها را به جای بوت به کار بریم. یکی از این معادل ها همان پایفزار است. پایفزار واژه است اصیل و کهن که در ادب قدیم ما نیز سابقه دارد، چنان که انوری ابیوردی می گوید: سپاس دار و بدان کین 200 دینار است، صد از داد تو را و کرای و پایفزار. کلمه پایفزار با تدریج در زبان عامیانه به پیزار تبدیل شده و به همین صورت در بعضی از مناطق افغانستان و خصوص مناطق مرکزی رایج است. اما معادل دیگر برای بوت کلمه کفش است که باز هم در ادب کهن ما سابقه دارد. صنایع غزنوی میگوید: کلهان گهنهی که در فتدت، سنگ در کفش و کیک در شلوار. کلمه کفش نیز به صورت کوش همکنون در بعضی نقاط افغانستان به ویژه مناطق غربی رواج دارد. با توجه به این که ما دو معادل زیبا و کهن برای کلمه بوت در زبان خیش داریم، می توانیم به جای این کلمه انگلیسی از همان کلمات فارسی دری استفاده کنیم، یعنی پایفزار و کفش، یا پیزار و کوش در لهجه عامیانه. این کاری است برای حفظ اصالت زبان ما. سپاس که با درست بگوییم، درست بنویسیم همراه بودید. بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. دعوت میکنم که اینک برنامه نگاه روز را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. از شما دعوت میکنم با برنامه نگاه روز همراه ما باشید و عنوان برنامه امروز از این قرار هست: ششمین انتخابات پسا صدام در عراق. همانطور که می دانید این روزها عراق در تدارک برگزاری انتخابات پارلمانی است و طبق اعلام کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق، صبح دیروز یکشنبه رأی‌گیری از نیروهای نظامی و آوارگان عراقی آغاز شد. رأی‌گیری ویژه در ششمین دوره انتخابات پارلمانی عراق رأس ساعت 7 صبح دیروز یکشنبه به وقت محلی 7:30 به وقت تهران آغاز شد. در این انتخابات 1,313,980 رای دهنده نظامی و 26,538 آواره عراقی واجد شرایط بودند. رایگیری عمومی و سراسری نیز فردا سه‌شنبه در این کشور برگزار خواهد شد تا در نهایت صاحبان 329 چوکی پارلمان ششم پس از سقوط صدام مشخص شوند. رسانه‌های عراقی تصاویر متعددی را از حضور نظامیان عراقی در صفوف رأی‌گیری در مراکز رأی‌گیری ششمین دوره انتخابات پارلمانی کشور منتشر کردند. نیروهای وزارتخانه‌های داخله و دفاع، سازمان‌های الهشت و شعبی و گذرگاه‌های مرزی، سرویس مبارزه با تروریسم و همچنین وزارتخانه‌های امور داخلی و پیشمرگه منطقه کردستان به همراه بیش از 26,000 آواره حق رأی دارند. طبق نظرسنجی‌ها ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های غرب و سرکردگی آمریکا از انگیزه های اصلی حضور مردم عراق و نظامیان خواهد بود. اما این حضور گسترده در انتخابات چه تأثیری بر محور مقاومت خواهد داشت؟ سوالی که دکتر ایرج فرخنده‌پور کارشناس امور بین الملل با آن پاسخ می دهد.
با توجه به این که ما شاهد تحولات بسیار مثبتی تو منطقه به نفع مقاومت هستیم، یکی از این مواردی که مطرح هست و شرایطی که خب تو منطقه حادث شده، این در انتخابات کشور دوست آرادمون عراق هم اثرگذار بوده و مردم با توجه به مدل جفه‌گیری غربی ها بر علیه مقاومت که ما شاهد در این چند روز اخیر به خود شاهد بودیم که اینا با چه مدل و با چه شیوهی در مقابل جبهه مقاومت ایستادگی کردن و به زعم خودشون ضربه دارن وارد میکنن، این انگیزه مردم رو برای انتخابات عراق در راستای این که بتوانند از یک جبهه و یک ائتلاف حمایت بکنن که بخواهد طرفداری از جبهه مقاومت رو سرلوح خودش قرار بده، بسیار خودش رو بهتر و واضح‌تر نشون داده و در حقیقت این امید هستش که انشالله این انتخابات انتخاباتی باشه که در اون نیروهای وفادار به جبهه مقاومت بخوان بر علیه قدرت در کشور عراق تکیه بزنن.
در انتخابات پارلمانی 2025 عراق با کنار رفتن جریان صدر به رهبری سید مقتدی از صدر و ائتلاف النصر و رهبری حیدر العبادی، آرایش سیاسی شیعیان حول چارچوب هماهنگی شکل گرفته است که بزرگترین بلوک شیعه در پارلمان محسوب می شود و شامل 8 ائتلاف اصلی است، یعنی دولت قانون، الفتح، العقد الوطنی، نیروهای دولت، الاساس، حقوق، تصمیم و حزب فضیلت اسلامی. با این حال صدر اعظم محمد شیا السودانی مسیر مستقلی را در پیش گرفته و با تشکیل ائتلاف بازسازی و توسعه از چارچوب هماهنگی فاصله گرفته است. در میان گروه های سنی گرچه تعداد احزاب کمتر است، اما با ائتلاف های پراکنده در انتخابات حضور دارند. مهمترین آنها عبارتند از السیاده بر رهبری خمیس الخنجر، تقدم بر ریاست محمد الحلبوسی، عزم بر رهبری مصنع السامرائی و الحسم الوطنی بر رهبری ثابت العباسی. احزاب کرد نیز به طور مستقل و با نامهای شناخته شده وارد رقابت شدند. برجسته‌ترین آنها حزب دموکرات کردستان بر رهبری مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی کردستان بر رهبری بافل طالبانی هستند. همچنین جنبش نسل جدید بر ریاست شاسوار عبدالواحد، اتحادیه اسلامی کردستان بر رهبری صلاح الدین بهاءالدین، جنبش تغییر و جماعت اسلامی کردستان نیز در این انتخابات حضور دارند. اما با توجه به اوضاع کنونی منطقه و جهان، نتایج این انتخابات چه مسیری را برای دولت آینده عراق ترسیم خواهد کرد؟ نظرات دکتر فرخوند پور را در این زمینه هم بشنویم.
ببینید، کشور عراق کشور بسیار خاصی است. چطور که ما میبینیم در این کشور مجلس قدرت فراوانی داره. مجلس میتونه رئیس جمهور انتخاب کنه، مجلس میتونه نخست وزیر انتخاب کنه. قدرت اجرایی مجلس بسیار بالا هست. حالا با توجه به اینکه اگر انشالله در این انتخابات ائتلافی که مد نظر مقاومت هست بیاد انشالله بر حریکه قدرت تکیه بزنه، قطعی بیان این میتوانیم شاهد آن باشیم انشالله در آینده نه چندان دور که به دولت بسیار مستقل و قدرتمندی بر پایه حمایت مردمی در عراق تشکیل خواهد شد و این دولت میتواند اثرگذاری بکنه در روند مسائل سیاسی و به اصطلاح اجتماعی فرهنگی منطقه و این اثرگذاری بسیار بسیار محتمل و قابل بررسی هستش در طریق کارشناسان، چرا که ما میبینیم مدل شرکت مردم در انتخابات عراق و اون همسویی که اونا با جبهه مقاومت دارن میتواند انشالله یک دولت خوب و مستقل و آزادی رو به زودی زود انشالله ما در عراق شاهدش باشیم.
اما طبق پیشبینی ها در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، تحرکات فزاینده آمریکا در عرصه سیاسی این کشور گسترش یافته است. در حالی که آمریکا به تازگی تحریم های جدیدی را علیه تعدادی از افراد و نهادهای عراقی اعمال کرده است، گزارشی از سوی مؤسسه اروپایی مطالعات شرق میانه منتشر شد که در آن به احتمال عدم به رسمیت شناختن نتایج انتخابات پارلمانی عراق توسط آمریکا و عدم همکاری واشنگتن با دولت برخواسته از انتخابات پرداخته است. آمریکا تمایل دارد نتایج انتخابات عراق به گونه ای رقم بخورد که منجر به تقویت نیروهای هشت شعبی نشود. واشنگتن در سپتامبر گذشته جنبش نجبا، گردانهای سید الشهدا، جنبش انصار الله الاوفیا و گردانهای امام علی را در لیستی گروههای تروریستی خود قرار داده بود. چند ماه پیش فشارهای آمریکا منجر به تعویق بررسی پیشنویس اصلاح قانون هشت شعبی در پارلمان شد که هدف آن ادغام نیروهای هشت شعبی در سیستم نظامی رسمی دولت و در سلسله مراتب فرماندهی نظامی بود. محمود المشهدانی رئیس پارلمان عراق در این رابطه از پیام‌های آمریکایی‌ها به رهبران سیاسی خبر داد که در آن با تصویب قانون مذکور مخالفت شده بود. عزیزان شنونده، به پایان برنامه نگاه روز رسیدیم. تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، درود و ارادت داریم به خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه راه روشن. در این برنامه نیز به ادامه موضوع امکان معاد با استناد به آیات قرآنی میپردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. عزیزان، در برنامه قبل گفتیم دسته ای از آیات قرآن به قدرت بی نهایت خداوند در آفرینش انسان و جهان اشاره دارند و آن را دلیلی قاطع بر توانایی خداوند در برپایی قیامت و تجدید حیات انسان می دانند. بر پایه این آیات، عدالت و حکمت خداوند اقتضا می کند که قیامت وجود داشته باشد و هیچ مانعی در برابر اراده او وجود ندارد. همان طور که اولین بار معجزه حیات و خلقت از مشیت خداوند سر زد و انسان و جهان را آفرید، او دارای چنان قدرتی است که بار دیگر انسان را در قیامت زنده کند. دوستان، یادآوری قدرت پروردگار در آفرینش بشر از دلایل قرآن برای نشان دادن توانایی خداوند در زنده کردن مجدد انسان هاست. خداوند در سوره حج آیه 5 به این موضوع پرداخته و به کسانی که در مورد رستاخیز دچار شک هستند خطاب می کنه: در خلقت خود فکر کنید که چگونه از خاک سپس از نطفه آفریده شدید. بعد مراحل مختلف آفرینش انسان را مرحله به مرحله در شکم مادر تا تولد او، سپس تا مرحله پیری یادآوری می کند. خدایی که خاک بیجان را به نطفه تبدیل می کند و نطفه را در مراحل حیات به پیش می برد و هر روز لباس تازه از زندگی بر تن آن می پوشاند، آیا قادر نیست که انسان را بعد از مرگ به زندگی جدید بازگرداند؟ دیگری از آیات قرآن با استناد به موضوع زنده شدن گیاهان و تجدید حیات زمین مرده در فصل بهار به استدلال درباره معاد می پردازند. به عنوان مثال در سوره اعراف آیه 57 آمده:
و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.
او کسی است که بادها را پیشا پیش باران رحمتش مژده‌رسان می‌فرستد تا زمانی که ابرهای سنگین بار را بردارند، آنها را به سوی سرزمین‌های مرده می‌فرستیم و به وسیله آن آب حیات بخش را نازل می‌کنیم و با آن از هر گونه میوه‌ای از خاک تیره بیرون می‌آوریم و این گونه در قیامت مردگان را زنده می‌کنیم تا متذکر شوند. بله عزیزان، آفتاب بر دریاها میتابه و بر اثر حرارت آن آبها از سطح دریاها تبخیر میشن. بخارها متراکم شده و توده‌های سنگین ابر را تشکیل میدن. آنگاه امواج باد که پیش و پیش بشارت دهنده باران رحمت خدا هستند، ابرهای کوه پیکر و بارانزار بر دوش خود حمل کرده و به سوی سرزمین‌های خشک و سوزان به حرکت در می‌آورند. سپس از توده‌های عظیم ابر دانه‌های حیات بخش باران فرو می‌ریزند. قطرات باران آرام و ملایم بر زمین می نشینند، سرزمین های تشنه را آبیاری می کنند و محیط را برای رستاخیز بذرها و دانه ها آماده می سازند. به این ترتیب زمین خشکیده و بیروح که شبیه گورستانی خشک و خاموش شده بود، سرسبز و شاداب شده و به کانونی فعال از زندگی و باغهای پرگل و میوه تبدیل می شه. این نظام حساب شده که بر حرکت بادها و ابرها، نزول قطره‌های حیات بخش باران و در پی آن زنده شدن زمین‌های مرده حاکم هست، خود بهترین گواه بر این حقیقت است که در پشت این دستگاه منظم دست قدرت حکیمی در کار است و آن را تدبیر می‌کند. در پایان آیه آمده، این چنین مردگان را از زمین بیرون می آوریم و لباس حیات بر اندامشان می پوشانیم. بر اساس این آیه، پدیدار شدن چهره حیات از زمین مرده و سرسبزی و رویش مجدد گیاهان در فصل بهار پس از خشک شدن راه دیگری برای اثبات وجود معاد هست. با آمدن بهار، خداوند از خاک مرده موجوداتی زنده، متنوع و رنگارنگ پدید میاره که هم دلیل قدرت و حکمت او و هم نشانه ای از رستاخیز بزرگ است. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اوست که بادها را پیشا پیش باران رحمتش به بشارت می فرستد، حتی اذا اقل از سحابن، تا آنگاه که باد ابرهای سنگین پر آب را به آسانی حمل می کند. اقلت یعنی حمل کردن به آسانی. خداوند باد می فرسته، بادها ابرهای پر آب سنگین را به راحتی جابجا میکنن. سقناه و لبلد میت، باد این ابر را میبره به سوی سرزمین مرده، روانه میکنیم. سقناه و لبلد میت فانزل نابه الماء، به واسطه همین آب باران نازل میکنیم. فخرج نابهی من کل ثمرات، با همین آب باران میوه های مختلف هر میوه رو در میآوریم. کذالک نخرج الموتا، همینطور که باران میباره از زمین مرده سبزی میاد بیرون، کذالک نخرج الموتا، همینطورم مرده ها را از زمین بیرون میاریم. لعلکم تذکرون، باشد که شما با دیدن حیات زمین پس از مرگ متذکر شید. چطور زمین مرده با یک بارندگی زنده میشه؟ ما شما مرده ها را هم میتونیم از زمین زنده کنیم. در آیات قبل خداشناسی بود، بعد خداپرستی بود، در اینجا بحث معاد مطرح شده. میفرماد هو الذی یرسل الریاح، گرچه باد پیدایشش و حرکتش یه قوانین نداره، اما کشف یه قوانین و وجود یه قوانین دلیل بر نیست که ما از خدا غافل بشیم. ممکنه شما بگید باد در اثر چنین و چنین چنان و چنین درست شد، خیلی خوب، حرکت باد به این دلیل به این دلیل، بله ما فرمول های طبیعی قبول داریم، اما هو الذی کی فرمول های طبیعی رو در طبیعت گذاشت؟ و هو الذی یرسل الرياح بشرا، مثل که آدم عینک میذاره میبینه، عینکشو برمی‌داره نمیبینه، نباید بگه پس عینک میبینه، منم که میبینم، ما تو از طریق عینک، خداست که این کارا رو میکنه، ما تو از طریق قوانین، دیدن قوانین ما رو غافل نکنه از خدا. هو هو الذی یرسل الرياح، دائما هم باد میفرسته، یرسل فعل مضارع یعنی همیشه، خداوند دائما بادهای رو میفرسته، این بادها بشارت دهنده هستن، بشارت به باران میدن، این بادها ابرها رو جابجا میکنن. حالا واقعا اگر می‌خواستیم ابرها رو با پول جابجا کنیم، با جر ثقیل، با کدوم جر ثقیل؟ ما غافلیم، یک اتاق دو تا اتاق شب با نور روشن میکنیم، ما به ما بود پول بدیم، صبح به صبح خدا یه خورشید مجانی در اختیارم میذاره، در 12 ساعت مجانی مجانی به ما نور میده. اگه کسی 2 ماه پول آب برق ما رو بده، هر وقت سلام مخلصم قربونت برم چاکرتم، میگیم کی بود؟ میگی ایشون 3 ماه پول برق خونمون میده، ولی خورشید 80 سال به ما برق میده، یه مرتبه با زور میخوام بگیم چاکرتیم مخلصتیم. ما نمیدونیم، غافلیم. این غفلت خیلی مسئله مهمیه که ما غافلیم. همین چشم ما اگر فنر پلکش پاره بشه، چشمم سالم باشه دو، فقط این فنری که تو پلک پاره بشه، داشتیم آدمی که چشمش سالم بود اما فنر پلکش پاره شده بود، این پلک میفتید پایین. یعنی اگر همین فنر پلک پاره بشه، همه متخصصین کی میتونه فنر سازی کنه؟ اگر 3 انگشت به هم چسبیده متولد بشن، این نوزاد، نوزاد باید برد عمل جراحی، چقدر پول میگیرن؟ این نوزاد جون در میبره زیر عمل جراحی؟ اصلا توجه نمیکنیم به نعمت های خدا. تا حالا گفتی الحمدلله بادها ابرا رو جابجا میکنه، ابر هست پرم آب ازن، حالا کی این ابرو بردار بره اون منطقه؟ با چه وسیله ای ابرو از این گوشه آسمون میخه ببره او گوشه؟ غافلیم. و هو الذی یرسل الرياح، اوست که باد را فرستاد، این ابر پر آب را و سنگین را به آسانی از این بر برد او بر. بعد میگه به آسانی، حالا اگر ابرا وقتی میخواستن ببرن یه جق جق هم میکردن، مثلا هر وقت میخواست یه ابری از جای بره بعد همه مردم خواب بیدار میشدن. میگه اقلت، اقلت خیلی راحت، انگار مور از ماس میکشی. خب این میوه که میخوری چیه؟ میوه شوره، ترشه، بسم الله. این مواد ترشی انار از کجاست؟ هم خدایی که ترشی رو از دل خاک کشید بیرون، شیرینی خورما رو از دل خاک کشید بیرون، ترش و شیرینی انار و پرتقال از دل خاک کشید بیرون، من و شما بعد از مرگ هر کجا هستیم میکشه بیرون. مگر گاو علف نمیخوره شیر میدوشی؟ شیر رو خدا از شکم علف میکشه بیرون. شما علف سبز میدی، شیر سفید میدوشی. رنگ شیر کجا بود؟ ویتامیناش کجا بود؟ این ویتامینایی که شیر داره که علف نداره. آثار و برکات شیر. چطور اگر شما یه نفت دادی آزمایشگاه قیر شد و لاستیک شد و پلاستیک شد و پارچه شد، برای این مهندس کف میزنی که درود برای مهندس. یه نفت دادیم 30 رقم مواد اومد بیرون. خب یه لقمه نون میخوره، یه تبدیل به همه چیز میشه. کذالک در معاد شک نکنید. همون خدایی که شیر رو از شکم علف میکشه بیرون، همون خدایی که ترشی رو از ترشی لیمو ترش رو از شکم زمین میکشه بیرون، همون خدایی که شیرینی خرما و توت رو از شکم زمین میکشه بیرون، من و شما بعد از مرگ هر کجا هستیم میکشه بیرون. پس باشیم درکت نماز بخونیم، یا خدا باش حرف بزنه، گردن کلفتی نکنه، ما چیزی نیستیم، با کی گردن کلفتی میکنه؟ کذالک نخرج الموتا، ما دو مرتبه زنده میکنیم مردا رو، لعلکم تذکرون، شاید متذکر بشید. خدای ما را از غافلین قرار نده. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان، ما همه از آن داریم که انسان در آغاز از خاک آفریده شده، بنابراین هیچ جای تعجب نداره که دوباره از خاک برخیزیم. حقیقتاً برای خدای قادر و حکیم، احیای مردگان و پوشیدن لباس حیات بر استخوان‌های پوسیده کاری بسیار سهل و آسان است. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد بیشتر راجع به معاد با شما صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان در پناه ایزد منان باشید. بدرود.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میله، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاف یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در یه اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دست کول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
یک نفس ای پیکر سحری بر سر کویش کن گذری، او که ز هجرش به فغانم به فغانم. ای که به عشقت زنده منم، گفتی از عشقت دم نزنم. نتوانم من غرق گناهم، تو عذر گناهی، روز و شبم را تو چو مهری و چو ماهی. چه شود گر من آرهانی ز سیاهی، چون باده بجوشم در جوش خروشم. من سر زلفم سی پیک سحری بر سر کویش کن گذری، گو که ز هجرش به فغانم به فغانم. عشقت زنده منم، گفتی از عشقت دم نزنم، من نتوانم نتوانم نتوانم.
همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری، اینک نوبت می رسد به برنامه پزشکی ضربان. این برنامه به مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدواریستیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم و روزگارتان خوش. عزیزان، امروز در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر علی آرش انوشیروانی، متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض خون و سرطان شناسی یا اونکولوژی هستیم تا در رابطه با نقش الکل و مشروبات الکلی یا شراب در ایجاد سرطان ها و کانسرهای مختلف در بدن صحبت بکنیم. می دانید که ما در مباحث مختلفی این برنامه بنا به ضرورت اجتماعی و اهمیت آگاهی دادن به جامعه و مخصوصاً قشر جوان در مورد ضررها و تاوانهای مواد مخدره و نشه‌ای از جمله الکل و شراب صحبت‌های مفصلی داشتیم. امروز می‌خواهیم اثر و نقش الکل و مشروبات الکلی یا شراب را در بوجود آوردن و تغییرات سرطانی و کانسری در مصرف کننده، کسی که استعمال می‌کنه این ماده مخدره، را بحث و گفتگو بکنیم. امید است که صحبت‌های ما را مورد توجه قرار بدین و ما را همراهی بکنین تا معلومات لازم داشته باشین برای خودتان، برای دیگر افراد جامعه، برای جوانها و مخصوصاً برای آدم‌های در معرض خطر، که بسیار مهم است، چون ما باید از نظر علمی بدانیم و آگاه باشیم، معلومات داشته باشیم که یک ماده مخدره، از جمله که امروز الکل و شراب مورد بحث هست، چی اثراتی داره، مخصوصاً در حوزه ایجاد و بروز کانسر و سرطان در بدن ما. قبل شروع بحث با دکتر صاحب انوشیروانی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین دکتر صاحب انوشیروانی.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. جناب علی، تشکر از برنامه بسیار خوبتون. امیدوار هستم که مطالبی که خدمتون عرض میکنم در ارتقای سلامت مؤثر باشه.
تشکر و سپاس از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه اگر لطف کنین قبل از اینکه به اثرات الکل و شراب در بروز و ایجاد سرطان‌ها و کانسرها بپردازیم، یک معلومات کلی راجع به خود سرطان و کانسر به شنوندگان عزیز ما بتین که سرطان چی هست و چه قسمی چگونه به وجود می آید در بدن چه تغییرات رخ می دهد که یک حجره و یک سلول یک عضو سرطانی می شه؟
خدمتون عرض کنم به طور کلی سرطان نوعی بیماری هستش که در اون سلول های طبیعی در اثر تغییرات ژنتیکی تبدیل به سلول های غیر طبیعی می شن. گاهی این تغییرات در اثر خود عوامل ژنتیکی هستش و ارثی ممکنه باشه و گاهن هم ممکن هستش که در اثر عوامل محیطی باشه، مثل قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی سرطانزا، پرتوها و یا انواع خاصی از ویروس ها و باکتری ها. جالب هست که بدونیم بیشتر از 70% سرطان های بدخیم برگرفته از سبک زندگی و یا اون چیزی که در اصطلاح علمیش لایف استایل گفته میشه تأثیرپذیر هستن و این به این معنا هستش که اجتناب پذیری بشریت از این بیماری امکان پذیره. که سرطان رو بسیار بدخیم میکنه قدرت گسترش اون از یک نقطه بدن به سایر نقاطه. اگر تومورها در یک نقطه فقط باقی بمانند و سلولها تغییرات خیلی زیادی پیدا نکنند، مانند آن چیزی که در بعضی از انواع سرطان ها میبینیم، میتونیم بگیم که سرطان ها قابل درمان هستند.
بله،
اتفاق بسیار مهمی که از نظر سلولی و مولکولی در سرطان ها میفته این هستش که یک سری از ژن هایی در بدن وجود دارند که تحت عنوان ژن های ایجاد کننده سرطان مطرح هستند. اینها باعث میشن که در طول روز سلول های سرطانی در بدن تمامی افراد ایجاد بشه. ولی چه اتفاقی میفته که باعث میشه که در بعضی از افراد این بیماری ایجاد بشه و در بعضی از افراد دیگه این بیماری ایجاد نشه؟ یک سری از عوامل کنترل کننده سرطان هم در بدن وجود دارن که به صورت طبیعی به عنوان مکانیسم های مهار کننده سرطان در حقیقت مطرح میشن. این مکانیسم ها تحت تأثیر عوامل ژنتیکی یا محیطی قرار بگیرن و اثر خودشون رو از دست بدن و یا ژن هایی که دارن در حقیقت ایجاد سرطان رو میکنن مهارشون از بین بره و تولید بیش از حد پیدا بکنن، ممکن هستش که سرطان های خاصی به وجود بیاد.
بله،
از نظر همه‌گیرشناسی یا اپیدمیولوژی دومین عامل شایع مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته و سومین عامل شایع مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه است. شایع‌ترین سرطان‌ها به تفکیک جنسیت از نظر مرد بودن، سرطان پوست، معده، مثانه، پروستات، روده بزرگ و در خانم‌ها شایع‌ترین سرطان‌ها سرطان سینه، پوست، روده بزرگ، معده، مری، سیستم‌های خونساز و ریه هستش.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. گفتین که سرطان وقتی به وجود میایه که یک تکثیر بیرویه در حجرات یا سلول ها به وجود میایه و در ادامه او عوامل تشدید کننده و همینطور عوامل محدود کننده و جلوگیری کننده هم در بدن وجود داره که اونا فعال میشن و در زمان تکثیر بیرویه و بی حساب و کتاب یک سلول و یک حجره مانی امی کار میشن. اگر لطف کنین در این زمینه بازم یک توضیحات بفرمایین راجع به اینمی تغییرات در سلول ها و حجرات.
تقریبا میتونیم عرض کنیم خدمتون که اکثر بافت های بدن این قابلیت درشون وجود داره که این تغییرات بدخیمی به وقوع بپیونده. تقریبا ما میتونیم بگیم که شاید بیش از 100 نوع سرطان ها از نظر منشأ بافتی یا اینکه نوع درگیری که وجود داره ما بتونیم تقسیم بندی کنیم. ولی به طور کلی ما 5 گروه عمده سرطان ها رو از نظر بافشناسی در نظر میگیریم. شاید شنیده باشید بعضیا گفته میشه بیماری کارسینوم، سارکوم، لنفوم. اسامی هستش که خیلی به کار برده میشه و بیماران ما با این اسامی هستن به ما مراجعه میکنن. ببینیم که وضعیت به چه صورتی هستش. کارسینوم چی هستش؟ کارسینوم سرطانی هستش که از سلول های پوشاننده بدن مانند بافت های اپیتلیالی قسمت های مخاطی یا پوست بدن و یا قسمت های مخاطی پوشاننده غدد بدن مثل سینه، پستان یا پروستات و یا ارگان های داخلی بدن مثل ریه ها، معده و روده ممکنه منشأ بگیرن.
بله،
سارکوم نوع دیگه از سرطان در طبقه بندی ها هستش. سرطانی هستش که از بافت همبند ممکنه منشأ بگیره. بافتای عضلانی، بافتای استخوانی که بافتای نگاه دارنده بدن هستند، ممکن هستش که در اثر تغییراتی که درشون به وجود میاد دچار بدخیمی و سرطان بشن که در اصطلاح سارکوم گفته میشه. لنفوم سرطانی هستش که از سلولهای سیستمهای لنفاوی و ایمنی بدن منشأ میگیره. انواع مختلفی ممکنه داشته باشه، مانند لنفومهای هوشگینی و غیر هوشکنی که هر کدوم مرحله بندی خودش رو داره و درمانهای خاص خودشون هم دارن.
بله.
لوسمی یا سرطان حاد خون نوع دیگه ای از سرطان هستش که منشأ اصلیش از سلولهای مغز و استخوان و سلولهای خونی هستش. شاید شنیده باشید که گفته میشه که بیمار دچار ALL یا AML هستش که در طبقه بندی سرطان‌های حاد خونی قرار می‌گیرند که هر کدوم از این بیماری‌ها هم عوامل خاصی درشون ممکن مؤثر باشه و طبقه بندی‌های خاصی دارن از نظر بافشناسی، از نظر فنوتایپ، از نظر تغییرات ژنتیکی که ممکنه وجود و در نهایت درمانشون. میلوم هم نوع دیگه از سرطان هستش که از سلول‌های پلاسمای مغز و استخوان که نقش مهمی در ایمنی بدن دارن ممکن هستش که منشأ بگیره. در حقیقت منشأ سلول‌های پلاسمایی از مغز و استخوان ممکنه باشه.
بله درست، بسیار تشکر. پس تا اینجا با انواع و اقسام سرطان‌ها و کانسرها آشنا شدیم و متوجه شدیم که هر یکی از بافت‌ها و نسج‌های بدن، ارگان‌های بدن، اعضای بدن ممکنه که خدای نخواسته سرطانی شوند. خب دکتر صاحب، با توجه به این اقسام سرطان‌ها مسلماً عوامل و علت‌های مختلفی هم در ایجاد و زمینه‌سازی سرطان‌های بدن انسان نقش دارند. شما اگر لطف کنین مشخصاً در مورد نقش الکل یا شراب در ایجاد سرطان‌ها و کانسرها و سرطانی شدن بعضی از ارگان‌های بدن ما برای ما معلومات بدین.
با توجه به مطالعات و تحقیقات جدیدی که انجام شده، نوشیدن الکل ممکن استش که سبب بروز 7 نوع مختلف سرطان بشه. مطالعات قبلی ارتباط بین نوشیدن الکل و افزایش خطر ابتلا به سرطان خاص رو نشون داده بود. اما با این حال اثر مستقیم الکل در ابتلا به سرطان‌های مشخص نبود به صورت کامل که ببینیم مکانیسم ایجادش چجوری استش. مطالعات عمده‌ای در خصوص بررسی رابطه مصرف الکل و ابتلا به سرطان در دهه‌های مختلف و گذشته انجام شده و اینها مطالبی هستند که در مؤسسات بین‌المللی معتبر چاپ شدند. شواهدی از ارتباط علت و معلولی از مصرف الکل با سرطان‌های مثل سرطان اوروفارینکس که بخشی از گلو میشه، حنجره، مری، کبد، روده بزرگ، راست روده و سینه در خانوم ها وجود داره.
بله.
همچنین شواهدی از ارتباط قوی بین مصرف الکل و سرطان های دیگه مانند پروستات، پانکراس و ملانوم هم یافت شده. بنابراین شواهدی که در حال حاضر وجود داره و تحقیقاتی که انجام شده و مقالات متعددی که هستش رابطه علت و معلولی سرطان با الکل رو مطرح میکنه. بر اساس نتایج تحقیقات ما ارتباط بین مصرف الکل و سرطان‌های دهان و گلو قوی‌تر از ارتباط بین مصرف الکل و سرطان‌های دیگه هستش.
بله.
اما ببینیم چه علت‌هایی هستش که الکل باعث ایجاد سرطان میشه. من مثالی که خدمتتون بخوام عرض بکنم، در حقیقت خیلی از تحقیقات و دانشمندان معتقد هستند که ترکیبی که به شکل الکل تجزیه میشه مسئول گسترش سرطان‌ها به خصوص در ناحیه دهان، گلو، مری و کبد هستش. این ترکیب استالدهیدو میسازه که الکل با بزاق یا با مولکول‌هایی در کبد تجزیه میشن. استالدهید در تماس مستقیم با بافت‌های دهانی، گلو، مری و کبد قرار میگیره و میتونه دی ان آی سلول های این بافتا رو تحت تاثیر قرار بده، از بین ببره، توالی اونها رو و اون چیزی که در ساخت و ساز طبیعی سلول ها ممکنه مطرح باشه و در نهایت منجر به سرطان بشه.
بله.
در سرطان پستان الکل ممکن استش که از مکانیسم دیگه ای بخواد اثر بذاره. الکل ممکن استش که سبب افزایش سطح استروژن بدن بشه و با توجه به عدم تعادلی که در سطح استروژن و پروژسترون و تأثیراتی که اون هورمون میتونه داشته باشه در بدن ممکن استش که باعث ایجاد سرطان بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما فراهم ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
همه چی یواش یواش دادم از دست، زن بچه خانواده سلامتی همه چی دادم. توی این سال‌ها که درگیر مصرف الکل و مواد اعتیادآور بودین، آیا بهتون پیشنهاد شد به مشاور مراجعه بکنیم، به روانپزشکان یا افرادی که حالا در حوزه درمان اعتیاد اطلاعات دارن، تخصص دارن و میتونن کمک بکنن؟
آره خیلی بهم میگفتن دکتر، ولی من فکر میکردم هیچ مشکل ندارم بابا، فکر میکردم همه چی رو میدونم، من اصلا معتاد جمع دینا ها.
کسی که باید به من بگه چی کار کنم چی کار نکنم؟ تو مالی زندگی من عوض کنی؟ رشته مهربونی؟ چوبه تو بچرخونی؟ ببینی بمیدی بود همه چی اوکی؟
من فکر همه چی رو میدونم، نیازی ندارم. این همه سال تو فکر این که همه چی رو میدونم میدونم میدونم، تازه الان فهمیدم در با من هیچی نمیدونم. اگه میدونستم آخرم نبود که، وضعیت به اینجا نمیرسید که از من ضعیفتر وجود نداره، خیلی ناتوان ضعیفم، چه از لحاظ فکری چه از لحاظ روحی، واقعا آسیب پذیرم. من نیاز دارم به یکی که بهم کمک کنه، من نیاز دارم به یکی که بهم کمک کنه.
فکر میکردین اون روز اولی که الکل مصرف میکردین این همه مسیر چندین سال طول بکشه با این همه تخریب؟
نه اصلا طول نمیکشه. این بچه ها که این بچه من رو میشن من تر خوشی دارم خوشی دارم به والا قسم دکتر، سر سوزنی فکر میکردم آخرش به کجا میخواد خرش. بارها بارها آرزو کردم بگم خدا را چرا اون موقع من این تجربه علاقه نداشتم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه امروز دکتر ماله جناب آقای دکتر علی یارش انوشیروانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض خون و سرطان شناسی یا اونکولوژی، در مورد تعریف و چگونگی سرطانی شدن حجرات و سلولهای بدن صحبت کردند که چه تغییراتی در سلولها رخ می‌دهد، امکان یک رشد و تکثیر بیرویه در امون حجره به وجود می آید و سرطانی می شه. در مورد انواع و اقسام سرطان ها هم صحبت شد که بافت های مختلف ممکن است که سرطان های مختلف به وجود بیاره. در مورد ارتباط مستقیم الکل و شراب با سرطان های هفتگانی بدن صحبت شد که می تواند در قسمت های مختلف مستقیما سرطان های را به وجود بیاره. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سیبانو شیروانی، شما به نقش الکل و شراب در تعداد از سرطان‌های بدن و